سلام، صبح روز چهارشنبه‌تون بخیر. 13 روز از ماه بهمن، امیدوارم که امروز رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طه‌باز هستم، 1 ساعت صبحانه با خبر رادیو فردا.
سلام خانم ها و آقایون، صبحتون بخیر. خیلی خوش اومدید به این قسمت از برنامه صبحانه با خبر. امیدوارم که صبح بسیار خوب و خوشی رو شروع کرده باشید. پیش از هم چیز دعوت میکنم بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا باشید.
واکنش‌های بین‌المللی به آزمایش موشکی ایران ادامه دارد.
وزیر امنیت داخلی آمریکا: دو تابعیتی‌ها می‌توانند با گذرنامه غیر مشمول مقررات جدید وارد آمریکا شوند.
دور بعدی گفتگوهای صلح سوریه به تعویق افتاد.
موضوع آزمایش موشکی جدید ایران در جلسه فوق‌العاده و غیرعلنی شورای امنیت سازمان ملل در روز سه‌شنبه مطرح شد. نیکی هیلی سفیر دائم آمریکا در سازمان ملل گفت واشنگتن اقدام ایران را قابل پذیرش نمی‌داند و تهران نیز آگاه است که قرار نیست موشک‌های بالستیک را آزمایش کند. ماتیو ریکرافت سفیر دائم بریتانیا در سازمان ملل هم آزمایش موشکی ایران را ناسازگار با قطعنامه‌های شورای امنیت خواند. در پاسخ محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت هیچ یک از موشک‌های ایران برای حمل کلاهک‌های هسته‌ای طراحی نشدند و این موضوع خارج از حوزه قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد است. پیشتر شبکه خبری فاکس نیوز به نقل از مقام‌های بلندپایه نظامی آمریکا خبر داده بود که ایران روز یکشنبه در سمنان موشک دوربرد خرمشهر را آزمایش کرده است. در ادامه برنامه صبحانه با خبر در این باره بیشتر خواهید شنید.
جان کلی وزیر امنیت داخلی آمریکا میگوید شهروندان دو تابعیتی 7 کشور که ورودشان به آمریکا موقتا ممنوع شده، در صورت استفاده از گذرنامه‌ای که مشمول محدودیت نیست، اجازه ورود به خاک آمریکا را خواهند داشت. I will not gamble with American lives. آقای کلی روز سه‌شنبه در این حال افزود ممنوعیت ورود اتباع برخی از این 7 کشور ممکن است به این زودی رفع نشود. بر اساس فرمان اجرایی رئیس جمهوری آمریکا که روز جمعه گذشته امضا شد، اتباع 7 کشور ایران، عراق، سوریه، یمن، سومالی، سودان و لیبی تا 90 روز نمی‌توانند برای ورود به آمریکا تقاضای روادید کنند.
استفان دیمیستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه دور بعدی گفتگوهای صلح سوریه را نزدیک به 2 هفته به تعویق انداخت. آقای دیمیستورا روز سه‌شنبه گفت این تصمیم به آن دلیل گرفته شده که دولت سوریه زمان بیشتری پیدا کند تا امکان امتیازدهی به طرف مقابل را بررسی کند و مخالفان نیز برای ایجاد اتحاد میان خود بکوشند. قرار بود طرف‌های درگیر در سوریه 19 بهمن بار دیگر مذاکرات را در ژنو، مقر اروپایی سازمان ملل متحد، از سر بگیرند. دولت سوریه و مخالفان آن هفته گذشته در آستانه پایتخت قزاقستان به ابتکار روسیه، ترکیه و ایران و با میانجیگری سازمان ملل مذاکره کردند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده است از همه دستگاه‌های دولتی خواهد خواست برای ارتقای امنیت سایبری خود سامانه‌های فناوری اطلاعاتشان را روزآمد کنند. آقای ترامپ همچنین خواهان بازبینی همکاری زیرمجموعه‌های دولت با بخش خصوصی شده است. در پی رخنه سایبری به ایمیل‌های کمیته ملی حزب دموکرات، دستگاه اطلاعاتی آمریکا روسیه را به انجام این حمله سایبری متهم کرده بودند. آقای ترامپ همچنین روز سه‌شنبه نیل گورساچ را برای احراز کرسی خالی دادگاه عالی آمریکا برگزید. در صورت تایید سنا، آقای گورساچ 49 ساله یکی از 9 قاضی دادگاه عالی خواهد شد. دادگاه عالی بالاترین مرجع قضایی در ایالات متحده است. از سوی دیگر و در ادامه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دونالد ترامپ در سنا، عدم حضور شماری از سناتورهای دموکرات مانع برگزاری جلسه رأی اعتماد به وزرای بهداشت و دارایی شد. اما صلاحیت 3 وزیر آموزش، کشور و انرژی در کمیته‌های مربوطه تایید شد و صلاحیت نهایی وزیر حمل و نقل نیز در صحن سنا تایید شد. در خبر دیگری در همین ارتباط، روز سه‌شنبه رئیس جمهوری آمریکا سرپرست وزارت دادگستری را به دلیل آنچه سرپیچی او از اجرای قانون محدودیت ورود اتباع شماری از کشورها به آمریکا اعلام شده، برکنار کرد.
در پی کشته شدن 5 کولبر در سقوط بهمن در روزهای گذشته، 60 فعال مدنی و سیاسی در نامه‌ای از حسن روحانی رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس خواستند از خانواده آسیب دیدگان دلجویی کنند و در جهت ایجاد شغل‌های بیشتر در استان‌های غربی ایران اقدام کنند. عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت محمد خاتمی و جلال جلالی زاده و لطیف سفری، نمایندگان سابق مجلس از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. کولبران افراد محلی در مناطق کردنشین هستند که محموله‌های کالا را در ازای دریافت مبالغی از نوار مرزی اقلیم کردستان عراق به درون خاک ایران منتقل می‌کنند. حکومت ایران عبور کولبران از مبادی غیر رسمی را قاچاق و غیر قانونی می‌داند و پیشتر گزارش‌هایی درباره کشته شدن 10 تن از کولبران در تیراندازی نیروهای مرزبانی ایران و نیز تصاویری درباره کشته شدن اسب‌ها و قاطرهای آنها منتشر شده است.
شورای امنیت سازمان ملل دیروز شنبه به درخواست آمریکا نشستی اضطراری را برای بررسی تازه‌ترین آزمایش موشکی جمهوری اسلامی ایران برگزار کرد. برخی مقامات غربی از آزمایش موشکی جدید ایران ابراز نگرانی کردند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم بنیامین صدر.
باز هم صحبت از آزمایش‌های موشکی در ایران است. عصر سه‌شنبه نشست اضطراری شورای امنیت برای طرح موضوع جدیدترین آزمایش موشکی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی و بدون نام بردن از او گزارش داده بود که در ایران یک شنبه یک موشک میانبرد آزمایش شده که پس از پیمودن مسافتی حدود 1000 کیلومتر منفجر شده است. محل این آزمایش موشکی در نزدیکی سمنان عنوان شد. به دنبال این آزمایش موشکی، ایالات متحده خواستار تشکیل نشست اضطراری شورای امنیت شده بود، تا اینکه عصر دیروز سه‌شنبه در نشست غیرعلنی شورای امنیت، نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل، آزمایش جدید موشکی جمهوری اسلامی را غیر قابل قبول خواند. به گفته او، موشکی که روز یک شنبه آزمایش شده، قابلیت حمله کلاهکی به وزن 500 کیلوگرم با برد مفید 300 کیلومتر را داشته است. نیکی هیلی همچنین گفته که چنین موشکی به راحتی میتواند کلاهک هسته‌ای حمل کند. خانم هیلی همچنین اظهارات مقام‌های ایرانی درباره اینکه آزمایش‌های موشکی در ایران نقض قطعنامه شورای امنیت نیست را رد کرده است. اما به جز خانم هیلی، نماینده بریتانیا در سازمان ملل هم آزمایش موشکی جمهوری اسلامی را مغایر با قطعنامه شورای امنیت دانست. جلیل روشندل، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، در تحلیل آزمایش اخیر موشکی ایران و تأثیر آن بر دیپلماسی دولت فعلی در ایران با توجه به روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ در آمریکا میگوید:
این آزمایش موشکی در شرایطی صورت گرفته که به جز تخریب روابط هیچ نتیجه دیگری نداره. برای اینکه ایران تا 8 سال آینده خواسته شده ازش که چنین آزمایش‌هایی رو انجام نده، اما از اینکه بتونه ثابت بکنه که توان حمل کلاهک داره یا نداره، انجام این آزمایش فقط مخل روابط است بین ایران و کشورهای غربی. و من فکر بکنم که این تصمیم گیری مغایرت داره با اون جهت به سویی که وزارت خارجه ایران سعی میکنه حرکت بکنه و کاهش بده تنش‌های خودش رو با نظام بین‌المللی. طبیعتاً دولت آقای ترامپ در آمریکا و مشاورانش در حال حاضر منتظر این هستند که یک چنین حرکاتی صورت بگیره و روابط رو با آمریکا دست کم تنش آفرین میکنه، در حالی که میشه به سادگی از این فاصله گرفت.
از دیگر سو اما محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز سه‌شنبه در دیدار با همتای فرانسوی خود گفت که آزمایش اخیر موشکی خارج از قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل بوده.
موضوع موشک جزئی از برجام نیست و به برجام ارتباطی نداره.
اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم آزمایش موشکی جدید ایران را نقض فاحشه قطعنامه 2231 شورای امنیت خواند و گفت که در دیدار آتیش با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا موضوع تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را مطرح خواهد کرد. بوریس جانسون وزیر امور خارجه بریتانیا هم دیروز گفت که آزمایش موشکی ایران بسیار نگران کننده است. قطعنامه 2231 شورای امنیت که پس از توافق هسته‌ای وین و با هدف تایید آن صادر شد، از جمهوری اسلامی می‌خواهد که از توسعه برنامه موشک‌های بالستیک که قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای دارند تا 8 سال خودداری کند. موضوعی که در این مدت و به دنبال آزمایش‌های موشکی در ایران همواره محل مناقشه است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب یکی از راه‌های ارتباط با رادیو فردا و بیان نظراتتون در مورد مطالب و خبرها تماس تلفنیه. 2042-02-2112-2112 شماره تماس ماست.
آقایون، شما در محاسبه کامل نیروهای امریکایی هستید. از ترکیه نگاه بکنید به شمال، شرق، پاکستان، افغانستان، هندوستان، جنوب، عربستان سعودی، کویت. با چه شهامتی توی این شرایط شما آزمایش موشکی انجام میدید؟ یه مقداری هم اگر به فکر خودتون نیستید، به فکر ملت باشید.
به جز ایرانیان، شهروندان آن 6 کشور دیگر که ورودشان به آمریکا ممنوع شده هم قربانی رابطه با ایران هستند. رژیم جنایتکار اسد در سوریه، شورشیان حوثی در یمن و شبه نظامیان شیعه عراقی و بقیه را جمهوری اسلامی ایران پرورش داده و می‌دهد.
نوار سخنرانی خمینی رو چندین بار در ایام دهه فجر یا دهه زجر پخش بکنید تا نسل دوم ایرانی ها به ماهیت خمینی و گروه شیادی که این مملکت رو تسخیر کردن بیشتر پی ببرن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
برای بررسی روزنامه‌های امروز چهارشنبه 13 بهمن از طریق اسکایپ همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، روزنامه‌های آفتاب یزد و اعتماد گزارش‌هایی دارند درباره جان باختن شماری از کولبران زیر آوار بهمن در سردشت. جزئیات بیشتر رو در این رابطه میگی بهمون؟
بله، روزنامه آفتاب یزد امروز با تیتر کولبری کیلویی 5000 تومان گزارش داده که شنبه گذشته در یکی از روستاهای سردشت شماری از جوانانی که به کار کولبری مشغول بودند در بهمن گرفتار شدند، زیر آوار بهمن قرار گرفتند. 5 نفر به نوشته این روزنامه جان خودشون رو در این ماجرا از دست دادن. البته با همت روستاییان بقیه کسانی که زیر آوار بهمن گرفتار شده بودند نجات پیدا کردند، هرچند دچار مشکلات شدند و به بیمارستان منتقل شدند. این روزنامه ریشه های این موضوع رو هم به نقل از مقام های محلی بهش اشاره کرده، از جمله تاکید کرده که 90% جوانان در این مناطق، یعنی در مناطق کردستان و مناطق کردنشین ایران، بیکار هستن، شغلی ندارن، به ویژه اونهایی که در شهرهای مرزی هستن و مجبورن که به کار کولبری بپردازن. کار کولبری هم به نوشته روزنامه در واقع حمل برخی از اقلامی هست که از کشور عراق وارد ایران میشه، به وسیله خود اشخاص هست که از معبرهای مختلف باید برن و این روزنامه تاکید کرده که علاوه بر فوی یخبندان در فصول دیگر هم ممکن هست مورد هدف مرزبانان قرار بگیرن یا در معرض انفجار مین. روزنامه اعتماد هم در گزارشی که در همین زمینه منتشر کرده به سراغ خانواده دو تن از این جوانانی رفته که جان خودشون رو از دست دادن، شیرزاد عبداللهی و علی محمد نژاد، که خانواده این دو جوان تاکید کردن که اونها بچه‌های بسیار مستعدی بودن، جوانان بسیار مستعد و بسیار توانمندی بودن، اما به دلیل بیکاری مجبور شدن به کولبری بپردازن و جان خودشون رو از دست دادن. معلم این دانشام این جوانان هم به روزنامه اعتماد گفته که بسیاری از دانش آموزان در این منطقه به کار کولبری مشغولند.
بریم سراغ روزنامه ابرار. این روزنامه از سقوط چراغ اتاق عمل بر روی یک بیمار در بیمارستانی در زاهدان خبر داده. ماجرا این حادثه چیه؟
روزنامه ابرار نوشته که این ماجرا روز اول دی ماه در یکی از بیمارستان‌های زاهدان رخ داده و بیماری که قرار بوده عمل آب مروارید چشم انجام بده وقتی به اتاق جراحی برده شده، چراغ اتاق عمل که چراغ سنگینی هم هست بر روی این فرد 60 و چند ساله سقوط کرده و او رو دچار آسیب‌های اساسی کرده. خانواده این بیمار به روزنامه ابرار گفتن که این شخص بعد از این ماجرا دچار کما شده و جان خودش رو پس از مدتی از دست داده، اما مقام‌های محلی و از جمله مقام‌های دانشگاه علوم پزشکی زاهدان تأکید کردن که این اتفاق افتاده ولی دلیل مرگ این مرد 60 و چند ساله یک بیماری بوده که بعد از اون کشف شده و ایشون رو به کما برده.
ما روزنامه همدلی یک مطلب جالبی بهش اشاره کرده، سرنوشت همراهان آیت الله خمینی در بازگشت به ایران و توی اون عکس معروفی که از پلکان هواپیما دارن میان پایین مورد بررسی قرار داده. این همراهان چه کسانی بودن و چه سرنوشتی پیدا کردن؟
من این عکس پیشتر هم در رسانه‌های مختلف منتشر شده و سال‌های گذشته هم بحث برانگیز شده بود، چرا که بسیاری از چهره‌هایی که در این عکس‌ها بودن توسط خبرگزاری‌های مثل خبرگزاری فارس حذف شده بودن. اما امسال روزنامه همدلی در تصویری که منتشر کرده اشاره کرده که از میان همراهان آیت الله خمینی انگامی که از پلکان هواپیما در 12 بهمن سال 57 پایین می‌آمد، سه نفر زندان آقای ابوالحسن بنی سعد که اولین رئیس جمهور ایران بوده فراری است و این از ایران فرار کرده و در حال حاضر در فرانسه است، آقای محمد موسوی خوئینی ها به رغم نزدیکی ها و به رغم اینکه یکی از چهره های اصلی اصلاح طلبان هست در حال حاضر اجتماعات اجرایی نداره، و محافظ آقای خمینی هم که 30 سال در ایران بنوشته این روزنامه زندگی میکرد به فرانسه برگشته. سه نفر دیگر شامل آقای صادق طباطبایی، آقای محمدعلی صدوقی و همچنین آقای سید احمد خمینی هم که در طول سالهای گذشته جان خودشون رو از دست دادن، صادق قطب‌زاده هم که یکی از همراهان آقای خمینی در این عکس بوده در سالهای پس از انقلاب اعدام شده، و آقای مرتضی مطهری هم ترور شده. همزمان روزنامه اشاره کرده که مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم گفته که کسی بیشتر از میرحسین موسوی، مهدی کروبی و اکبر هاشمی رفسنجانی به جمهوری اسلامی خدمت نکرده، و ولی امروز میبینیم که اونها رو فتنه‌گر توصیف میکنن و ایشون گفته که باید ببینیم چه مکانیزمی وجود داره و چه ایرادی در ساختار جمهوری اسلامی هست که هر کسی که رئیس مجلس، رئیس جمهور یا نخست وزیر یا سمت‌های ارشد حکومتی رو به دست میگیره بلافاصله به ضد نظام تبدیل میشه.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم. مست
در ادامه این برنامه آخرین خبرها از دنیای موسیقی جهان. نوبت میرسه به گزارش آب و هوا طی 24 ساعت آینده در ایران. بندر عباس با حداکثر دمای 22 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و تبریز، اردبیل و سنندج با حداقل دمای 10 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مرکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. امروز به تدریج و با ورود سامانه بارشی برف و باران و وزش باد در برخی مناطق شمال غرب، غرب جنوب غرب، سواحل غربی دریای خزر، دمنه‌های زاگرس مرکزی و دمنه‌های البرز مرکزی آغاز میشه که در مناطق جنوبی با رعد و برق همراهه. در سواحل غربی دریای خزر وزش باد شدید پیش بینی میشه که موجب مواج شدن دریا به ویژه در مناطق غربی و مرکزی اون خواهد شد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. نیکی هیلی سفیر دائم آمریکا در سازمان ملل میگوید واشنگتن آزمایش موشکی جدید ایران را قابل پذیرش نمی‌داند و تهران نیز آگاه است که قرار نیست موشک‌های بالستیک را آزمایش کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران می‌گوید هیچ یک از موشک‌های ایران برای حمله کلاهک‌های هسته‌ای طراحی نشده‌اند و این موضوع خارج از حوزه قطعنامه 2021 شورای امنیت سازمان ملل است. استفان دی میستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه دور بعدی گفتگوهای صلح سوریه را نزدیک به دو هفته به تعویق انداخت. در پی کشته شدن 5 کولبر در روزهای گذشته، 60 فعال مدنی و سیاسی در نامه‌ای از حسن روحانی و نمایندگان مجلس خواستند در کوتاه مدت از خانواده آسیب دیدگان دلجویی کنند و در دراز مدت در جهت ایجاد شغل‌های بیشتر در استان‌های غربی ایران اقدام کنند. ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران خبر داد که میزان معوقات بانکی به 105 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته 15 هزار میلیارد تومان یعنی 17% افزایش یافته است. دونالد تاسک رئیس شورای اروپا دونالد ترامپ را دولت دونالد ترامپ را در کنار روسیه، چین، تندروی اسلامی، جنگ و تروریسم تهدیدهای خارجی برای این اتحادیه توصیف کرد. سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرده 421 نفر در 9 ماهه اول امسال بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در کشور جان خود را از دست دادند. بر این اساس شمار گاز گرفتگی ها نسبت به سال گذشته بیش از 32% افزایش داشته است. بنیاد خانه آزادی اعلام کرده در سال گذشته میلادی به دلیل تقویت قدرت‌های استبدادی و ظهور جنبش‌های عوام‌گرایانه و ملی‌گرایانه آزادی‌های مدنی به طور فزاینده‌ای مورد تهدید قرار گرفتند.
همراه میشیم با بردیا افشین و آخرین اخبار از دنیای موسیقی.
نتایج یک تحقیق علمی ثابت میکنه که سگ‌ها بیشتر از همه سبک‌های دیگه از سبک‌های رایج و فراگیر موسیقی، از دو سبک موسیقی رگه و راک ملایم لذت میبرند. اتحادیه مبارزه با خشونت با حیوانات در اسکاتلند در همکاری با دانشگاه گلاسگو این تحقیق رو انجام داده. به عقیده پروفسور نیل ایونز عضو ارشد گروه تحقیق، سگ‌ها هم مثل انسان‌ها سلایق گوناگونی دارند و واکنش متفاوتی به سبک‌های مختلف نشون میدند. با این حال به نظر میاد دو سبک رگه و راک ملایم در اغلب اونها تغییراتی مثبت ایجاد میکنه. در بین سبکای نام برده شده، سبک رگه که خواستگاهش جامائیکاست و در ابتدای دهه 70 میلادی به لطف کسی چون باب مارلی جهانی شد، بسیار متمایزه. ویلی نلسن اسطوره موسیقی سبک کانتری به علت بیماری کنسرت‌های آتش رو لغو کرده. گفته شده این خواننده، آهنگساز و شاعر و فعال اجتماعی 80 ساله دچار سرماخوردگی شدیدی شده و از اونجایی که طی یکی دو سال گذشته بسیاری از ستاره‌های موسیقی از دنیا رفته‌اند، انتشار این خبر طرفداران پرشمار آقای نلسن رو نگران کرده. با این حال گفته شده او بهار به روی صحنه باز خواهد گشت. ویلی نلسن از شاخص‌ترین هنرمندان موسیقی آمریکایی در چند دهه گذشته بوده، اون هم با انتشار جاودانه‌هایی چون تک آهنگ باز هم در جاده. اما دی دیروز خبر درگذشت یکی از چهره‌های برجسته موسیقی راک منتشر شد، جان وتن، خواننده، نوازنده بیس و آهنگساز انگلیسی که سرطان روده او را در 67 سالگی از پا درآورد. به واسطه تبحر جان وتن در نوازندگی ساز بیس، طی دهه‌های گذشته بسیاری از هنرمندان نامدار خواهان همکاری با او بودند و او در ضبط و اجرای آثار گروه‌های بسیاری مشارکت داشته و در ترکیب گروه‌های مطرح بسیاری چون کینگ کریمسون، راکسی میوزیک و یوریا هپ حضور داشته. اما جان وتن در آغاز دهه 80 میلادی یک ابرگروه را شکل داد، گروهی با نام ایژیا. این گروه موسیقی پروگرسیو راک در نیمه اول این دهه بسیار موفق بود و اتفاقا اون زمان با وجود محدودیت‌های بسیار در ایران، آثارش در بین گروهی خاص علاقه‌مند به موسیقی راک دست به دست می‌شد.
گزارش موسیقی امروز رو دیدیم و شنیدیم، اما یه خبری که اومد تو این یکی دو روزه منتشر شده اینه که شرکت اپل بعضی از اپلیکیشن های ایرانی رو که توی اپ استور، اونجایی که این اپلیکیشن ها توی گوشی های موبایل یا تو تبلت ها قرار داره و
فروشگاه اپل
میتونن که ازش دانلود بکنن، این اپلیکیشن های ایرانی رو حذف کرده و یکی از پرطرفدارترین اپلیکیشن های ایرانی که تو ایران الان خیلی ازش استفاده میشه یه اپی مربوط به دیجی کالا که یک فروشگاه اینترنتی خرید
شبیه به
آمازون یا ای بی هستش.
بله بله.
و این اپ رو حذف کرده. این هم ربطی داره به این ماجراهای آقای ترامپ و دولت جدید آمریکا؟
اینطوری که من مطالعه کردم، حالا این چیزی که نوشته بود مطمئن نیستم که این لزوما درست باشه، ولی میگن که حسب این اپلیکیشن ها ربطی به تغییر دولت و روی کار آمدن دولت آقای ترامپ نداره و این به دلیل تحریم های مالیه که پیش از ریاست جمهوری ایشون تصویب شده بوده و مربوط به اون اپلیکیشن هاییه که از طریقش داد و ستد انجام میشه.
یعنی مثلا اپلیکیشن های دیگه این اتفاق،
حالا همینو میخوام بگم چون من از یکی دو نفر در داخل ایران شنیدم که گویا اپلیکیشن های دیگه هم حذف شده، ولی مثل این که یه اتفاقی هم داره میفته چون یه سری کسایی که اپلیکیشن ها رو مینویسن، این برنامه های کاربردی رو مینویسن، اینا رو مدام دوباره روی سایت میذارن دوباره حذف میشه، اینطور که من شنیدم. حالا مشخص نیست، فقط محدود به اون اپلیکیشن هایی که برای خرید و فروشه یا مثلا چیزهای دیگه کلی مثل نمیدونم روزنامه خونی و اینا رو هم شامل میشه. نمیدونم واقعا چیه.
شرکت اپل از سپتامبر سال 2016 آزاد کرده بود اینکه یه سری از ایرانی ها بتونن که روی اپ استور روی محصولات اپل اپلیکیشن های خودشون رو قرار بدن و به نظر می رسید که این محدودیت ها داره برطرف میشه که با این اقدام جدید شرکت اپل، که اونم گفتن بخاطر اینکه ما نظارت نمیتونیم بکنیم روی
بله
بحث مالی این ماجرا چون ایران هنوز تحریم ها برقرار، تحریم های مالی به خصوص. یه تعداد از کاربرای رادیو فردا کامنت گذاشتن چه توی سایت و چه توی فیسبوک
که طبق معمول شما انتخاب کردید و من
خیلی هم کار سختی انتخاب کردن اینها، چون که
از هر طیفی میخوای یه نماینده انتخاب کنی
اصلا اونش چی، چون یک اتفاقی که متاسفانه در فضای وب ایرانی مدتیه که ما شاهدش هستیم اینه که زیر هر مطلبی تعداد مطالبی که فحش و ناسزا و مطالبیه که هیچ ارتباطی هم نداره یا خیلی خشن ابراز نظر میکنن خیلی خیلی زیاد شده.
من فهم کردم فقط ایرانی ها این کارو میکنن، ولی بعد دیدم که اصلا همه جا اینطوریه. مثلا رفتم سایت های،
ولی به این شدت نیست.
آره بعد ایرانی ها گروهی حمله میکنن دیگه، طرف ریشه طرفو میزنن. دیدی؟
بلد.
خب نفر اول کاربری به نام محسن نوشته که برخی از سازندگان اپ ایرانی تنها پول میگیرن و خدماتی نمیدن. بعد گفته که من چند اپ فارسی رو از اپ استور دانلود کردم و حتی پرداخت درون برنامه هم انجام دادم. متاسفانه با بروز شدن نسخه اون برنامه سیستم عامل اپل به ورژن های بالاتر، نسخه های بالاتر، این برنامه ها بروز نشد. و
خب من میخواستم برم بقیه کامنت ها رو بخونم، این مطلب دیگه هم وقت نداریم. حالا انتهای برنامه اگه وقت شدش میتونیم که بهش اشاره بکنیم. بعد بریم بخش دوم.
بریم بخش
دوم. بخش دوم صبحانه با خبر با ما همراه باشید. واکنش های بین‌المللی به آزمایش موشکی ایران ادامه دارد.
وزیر امنیت داخلی آمریکا: دو تابعیتی ها می توانند با گذرنامه غیر مشمول مقررات جدید وارد آمریکا شوند.
دور بعدی گفتگوهای صلح سوریه به تعویق افتاد.
موضوع آزمایش موشکی جدید ایران در جلسه فوق‌العاده و غیرعلنی شورای امنیت سازمان ملل در روز سه‌شنبه مطرح شد. نیکی هیلی سفیر دائم آمریکا در سازمان ملل گفت واشنگتن اقدام ایران را قابل پذیرش نمی‌داند و تهران نیز آگاه است که قرار نیست موشک‌های بالستیک را آزمایش کند. ماتیو ریکرافت سفیر دائم بریتانیا در سازمان ملل هم آزمایش موشکی ایران را ناسازگار با قطعنامه‌های شورای امنیت خواند. در پاسخ محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت هیچ یک از موشک‌های ایران برای حمل کلاهک‌های هسته‌ای طراحی نشدند و این موضوع خارج از حوزه قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد است. پیشتر شبکه خبری فاکس نیوز به نقل از مقام‌های بلندپایه نظامی آمریکا خبر داده بود که ایران روز یک شنبه در سمنان موشک دوربرد خرمشهر را آزمایش کرده است. در ادامه این بخش برنامه صبحانه با خبر در این باره بیشتر خواهید شنید.
جان کلی وزیر امنیت داخلی آمریکا میگوید شهروندان دو تابعیتی هفت کشور که ورودشان به آمریکا موقتا ممنوع شده در صورت استفاده از گذرنامه‌ای که مشمول محدودیت نیست اجازه ورود به خاک آمریکا را خواهند داشت.
I will not gamble with American lives. These orders are a matter of
national security. روز سه‌شنبه در این حال افزود ممنوعیت ورود اتباع برخی از این هفت کشور ممکن است به این زودی مرتفع نشود. بر اساس فرمان اجرایی رئیس جمهوری آمریکا که روز جمعه گذشته امضا شد، اتباع هفت کشور ایران، عراق، سوریه، یمن، سومالی، سودان و لیبی تا 90 روز نمی‌توانند برای ورود به آمریکا تقاضای روادید کنند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده از همه دستگاه‌های دولتی خواهد خواست برای ارتقای امنیت سایبری خود سامانه‌های فناوری اطلاعاتشان را روزآمد کنند. آقای ترامپ همچنین خواهان بازبینی همکاری زیرمجموعه‌های دولت با بخش خصوصی شده است. در پی رخنه سایبری به ایمیل‌های کمیته ملی حزب دموکرات، دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا روسیه را به انجام این حمله سایبری متهم کرده بودند. آقای ترامپ همچنین روز سه‌شنبه نیل گورساچ را برای احراز کرسی خالی دادگاه عالی آمریکا برگزید. در صورت تأیید سنا، آقای گورساچ 49 ساله یکی از 9 قاضی دادگاه عالی خواهد شد. دادگاه عالی بالاترین مرجع قضایی در ایالات متحده است. اما از سوی دیگر و در ادامه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دونالد ترامپ در سنا، عدم حضور شماری از سناتورهای دموکرات مانع برگزاری جلسه رأی اعتماد به وزیران بهداشت و دارایی شد. اما صلاحیت 3 وزیر آموزش، کشور و انرژی در کمیته‌های مربوطه تایید شد و صلاحیت نهایی وزیر حمل و نقل نیز در صحن سنا تایید شد. در خبر دیگری در همین ارتباط، روز سه‌شنبه رئیس جمهوری آمریکا سرپرست وزارت دادگستری را به دلیل آنچه سرپیچی وی از اجرای قانون محدودیت ورود اتباع شماری از کشورها به آمریکا اعلام شده برکنار کرد.
در در پی کشته شدن 5 کولبر در سقوط بهمن در روزهای گذشته 60 فعال مدنی و سیاسی در نامه‌ای از حسن روحانی رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس خواستند از خانواده آسیب دیدگان دلجویی کنند و در جهت ایجاد شغل‌های بیشتر در استان‌های غربی ایران اقدام کنند. عبدالله رمضان زاده سخنگوی دولت محمد خاتمی و جلال جلالی زاده و لطیف سفری نمایندگان سابق مجلس از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. کولبران افراد محلی در مناطق کردنشین هستند که محموله های کالا را در ازای دریافت مبالغی از نوار مرزی اقلیم کردستان عراق به درون خاک ایران منتقل می کنند. حکومت ایران عبور کولبران از مبادی غیر رسمی را قاچاق و غیر قانونی می داند و پیشتر گزارش هایی درباره کشته شدن 10 تن از کولبران در تیراندازی نیروهای مرزبانی ایران و نیز تصاویری درباره کشته شدن اسب ها و قاطر های آنها منتشر کرده است. شورای امنیت سازمان ملل دیروز شنبه به درخواست آمریکا نشستی اضطراری را برای بررسی تازه‌ترین آزمایش موشکی جمهوری اسلامی ایران برگزار کرد. برخی مقامات غربی از آزمایش موشکی جدید ایران ابراز نگرانی کردند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم بنیامین صدر.
باز هم صحبت از آزمایش‌های موشکی در ایران است. عصر سه‌شنبه نشست اضطراری شورای امنیت برای طرح موضوع جدیدترین آزمایش موشکی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی و بدون نام بردن از او گزارش داده بود که در ایران یک شنبه یک موشک میانبرد آزمایش شده که پس از پیمودن مسافتی حدود 1000 کیلومتر منفجر شده است. محل این آزمایش موشکی در نزدیکی سمنان عنوان شد. به دنبال این آزمایش موشکی، ایالات متحده خواستار تشکیل نشست اضطراری شورای امنیت شده بود. تا اینکه عصر دیروز سه‌شنبه در نشست غیرعلنی شورای امنیت، نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل، آزمایش جدید موشکی جمهوری اسلامی را غیرقابل قبول خواند. به گفته او، موشکی که روز یک شنبه آزمایش شده، قابلیت حمله کلاهکی به وزن 500 کیلوگرم با برد مفید 300 کیلومتر را داشته است. نیکی هیلی همچنین گفته که چنین موشکی به راحتی میتواند کلاهک هسته‌ای حمل کند. خانم هیلی همچنین اظهارات مقام‌های ایرانی درباره اینکه آزمایش‌های موشکی در ایران نقض قطعنامه شورای امنیت نیست را رد کرده است. اما به جز خانم هیلی، نماینده بریتانیا در سازمان ملل هم آزمایش موشکی جمهوری اسلامی را مغایر با قطعنامه شورای امنیت دانست. جلیل روشندل، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، در تحلیل آزمایش اخیر موشکی ایران و تأثیر آن بر دیپلماسی دولت فعلی در ایران با توجه به روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ در آمریکا میگوید:
این آزمایش موشکی در شرایطی صورت گرفته که به جز تخریب روابط هیچ نتیجه دیگری نداره. برای اینکه ایران تا 8 سال آینده خواسته شده ازش که چنین آزمایشی رو انجام نده، اما از اینکه بتونه ثابت بکنه که توان حمل کلاهک داره یا نداره، انجام این آزمایش فقط مخل روابط است بین ایران و کشورهای غربی. و من فکر بکنم که این تصمیم گیری مغایرت داره با اون جهت به سویی که وزارت خارجه ایران سعی میکنه حرکت بکنه و کاهش بده تنش‌های خودش رو با نظام بین‌المللی. طبیعتا دولت آقای ترامپ در آمریکا و مشاورانش در حال حاضر منتظر این هستند که یک چنین حرکاتی صورت بگیره و روابط رو با آمریکا دست کم تنش آفرین میکنه، در حالی که میشه به سادگی از این فاصله گرفت.
از دیگر سو اما محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز سه‌شنبه در دیدار با همتای فرانسوی خود گفت که آزمایش اخیر موشکی خارج از قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل بوده.
موضوع موشک جزئی از برجام نیست و به برجام ارتباطی نداره.
اما بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، هم آزمایش موشکی جدید ایران را نقض فاحش قطعنامه 2231 شورای امنیت خواند و گفت که در دیدار آتیش با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا موضوع تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را مطرح خواهد کرد. بوریس جانسون، وزیر امور خارجه بریتانیا، هم دیروز گفت که آزمایش موشکی ایران بسیار نگران کننده است. قطعنامه 2231 شورای امنیت که پس از توافق هسته‌ای وین و با هدف تایید آن صادر شد، از جمهوری اسلامی می‌خواهد که از توسعه برنامه موشک‌های بالستیک که قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای دارند تا 8 سال خودداری کند. موضوعی که در این مدت و به دنبال آزمایش‌های موشکی در ایران همواره محل مناقشه است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
نوبت میرسه پیام‌های تلفنی شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
آقایون، شما در محاصره کامل نیروهای امریکایی هستید. از ترکیه نگاه بکنید به شمال، شرق، پاکستان، افغانستان، هندوستان، جنوب، عربستان سعودی، کویت. با چه شهامتی توی این شرایط شما آزمایش موشکی انجام میدید؟ یه مقداری هم اگر به فکر خودتون نیستید، به فکر ملت باشید.
به جز ایرانیان، شهروندان آن 6 کشور دیگر که ورودشان به آمریکا ممنوع شده هم قربانی رابطه با ایران هستند. رژیم جنایتکار اسد در سوریه، شورشیان حوثی در یمن و شبه نظامیان شیعه عراقی و بقیه را جمهوری اسلامی ایران پرورش داده و می‌دهد.
نوار سخنرانی خمینی رو چندین بار در ایام دهه فجر یا دهه زجر پخش بکنید تا نسل دوم ایرانی ها به ماهیت خمینی و گروه شیادی که این مملکت رو تسخیر کردن بیشتر پی ببرن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ابعاد اقتصادی دیدار وزیر خارجه فرانسه از ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فرداست و برای همین همراه میشیم با فریدون خاوند، استاد دانشگاه و اقتصاددان از پاریس. در جریان دیدار دو روزه، ژان مارک ارو وزیر خارجه فرانسه از ایران که دیشب به پایان رسید، 5 سند تازه همکاری میان دو کشور به امضا رسید. ولی در ورای امضای این اسناد به نظر میرسه که هدف اصلی آقای ارو در جریان این سفر تاکید او بود بر تداوم برجام از دیدگاه فرانسه و اتحادیه اروپا. آقای خاوند، به رغم تنش‌هایی که به تازگی در روابط تهران و واشنگتن به وجود اومده، آیا وزیر خارجه فرانسه در انجام این مأموریت به نظرتون به موفقیت رسید؟
وزیر خارجه فرانسه در رأس یک هیئت اقتصادی 100 نفره به تهران اومده. سومین هیئت اقتصادی بزرگی است که از سال 92 تا امروز به ایران رفته. از زمانی که ایران بعد از روی کار اومدن حسن روحانی تلاش کرد پلای ارتباطی خودش رو با دنیا بازسازی بکنه، به خصوص بعد از امضای برجام، پاریس نقش بسیار فعالی داشته در استفاده از شرایط تازه. صدور نفت ایران به فرانسه به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده. توتال غول نفتی فرانسه نوامبر گذشته قرارداد مهمی امضا کرد در زمینه توسعه منابع گازی پارس جنوبی. ایران یک قرارداد 20 میلیارد یورویی امضا کرد برای خرید 100 هواپیمای ایرباس. در خودروسازی قراردادهایی امضا شد و همینطور قراردادهای دیگری از جمله برای بازسازی فرودگاه‌ها و غیره. ژان مارک ارو در جریان این سفر به میزبانان خودش اطمینان داد که هم فرانسه و هم اتحادیه اروپا به برجام و تداوم اون اطمینان دارند و ایران تا وقتی که برجام رو مو به مو اجرا میکنه نباید در مورد آینده این موافقتنامه نگرانی داشته باشه، به رغم سیاست تازه کاخ سفید در رابطه با ایران. با این همه به نظر میرسه که محافل اقتصادی فرانسه از جمله چهره هایی که در سفر تهران ژان مارک ارو رو همراهی میکردند در مورد آینده برجام نگرانی بیشتری دارند.
آقای خاوند، به نظرتون سیاست دونالد ترامپ در قبال ایران چقدر تأثیر میذاره بر شرکت‌های فرانسوی که مایلن با ایران کار کنن؟
حتی پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، بانک‌های معتبر فرانسوی و اروپایی از ترس مجازات‌های آمریکا حاضر نبودند در معاملات با ایران شرکت بکنند. بعد از ورود آقای ترامپ به کاخ سفید وضع به مراتب بدتر شده، از جمله شدت گرفتن سختگیری های آمریکا در مورد مسائل کنسولی و ویزا که سرمایه گذاران اروپایی رو از رفتن به ایران بیشتر میترساند.
با نظرتون چرا کشورهای اروپایی نمیتونن از بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی خودشون در برابر مجازات‌های آمریکا دفاع کنن؟
شرکت‌های اروپایی در بازار آمریکا منافع عظیمی دارند و طبعاً حاضر نیستند به خاطر ایران این منافع رو به خطر بیندازند.
بله، ممنون آقای خوابن که امروز در صبحانه با خبر با ما همراه بودید.
منم از شما تشکر می‌کنم.
در خط خبرها، نیکی هیلی سفیر دائم آمریکا در سازمان ملل میگوید واشنگتن آزمایش موشکی جدید ایران را قابل پذیرش نمیداند و تهران نیز آگاه است که قرار نیست موشک‌های بالستیک را آزمایش کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید هیچ یک از موشک‌های ایران برای حمل کلاهک‌های هسته‌ای طراحی نشدند و این موضوع خارج از حوزه قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد است. استفان دی میستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه دور بعدی گفتگوهای صلح سوریه را نزدیک به 2 هفته به تعویق انداخت. در پی کشته شدن 5 کولبر در روزهای گذشته 60 فعال مدنی و سیاسی در نامه‌ای از حسن روحانی و نمایندگان مجلس خواستند در کوتاه مدت از خانواده آسیب دیدگان دلجویی کند و در دراز مدت در جهت ایجاد شغل‌های بیشتر در استان‌های غربی ایران اقدام کنند. ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران خبر داد که میزان معوقات بانکی به 105 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته 15 هزار میلیارد تومان یعنی 17% افزایش یافته است. دونالد تاسک رئیس شورای اروپا دولت دونالد ترامپ را در کنار روسیه، چین، تندروی اسلامی، جنگ و تروریسم تهدیدهای خارجی برای این اتحادیه توصیف کرد. سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرده که 421 نفر در 9 ماهه اول امسال بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در کشور جان خود را از دست دادند. بر این اساس شمار گاز گرفتگی ها نسبت به سال گذشته بیش از 32% افزایش داشته است. بنیاد خانه آزادی اعلام کرده در سال گذشته میلادی به دلیل تقویت قدرت‌های استبدادی و ظهور جنبش‌های عوام‌گرایانه و ملی‌گرایانه آزادی‌های مدنی به طور فزاینده‌ای مورد تهدید قرار گرفتند.
ریزگردها یا همون گرد و خاک این روزها به مسئله مردم خوزستان تبدیل شده. در گزارشی از ایلیا جزایری ببینیم و بشنویم از دلایل برخی پیدایش این پدیده در درون خاک عراق.
عراق یکی از مناطقی که ریزگردها و طوفان‌های شن از آن وارد ایران می‌شود. یکی از عوامل این پدیده کم آبی است، معضلی که بخشی از آن ناشی از سیاست‌های کشورهای منطقه است و بخشی دیگر از نبود راه‌حل‌های مؤثر داخلی. این وضعیت منجر به رشد بیابان‌زایی در عراق شده. علی حمدی کارشناس کشاورزی در عراق به رادیو فردا چنین می‌گوید:
عدت اسباب اولها یعنی اغلاق دول الجوار بعض المناطق المائيه او المجاري.
بیابانزایی در عراق دلایل متعددی داره، از جمله بستن برخی از رودها توسط کشورهای همسایه مثل ترکیه و ایران. همچنین بیتوجهی آشکاری از سوی وزارت کشاورزی می‌بینیم. برخلاف سالهای پیشین، وزارتخونه‌ها اقدام به درختکاری و آبرسانی در مناطق بیابانی نمی‌کنند. عراق 2 رودخانه داره، اما وزارت کشاورزی و فراورده‌های آبی اقدامی برای استفاده از اونها برای مقابله با بیابان‌زایی نمی‌کنه.
مناطق وسیعی در عراق در سال‌های اخیر تبدیل به بیابان شده. مسئله ای که شنزارهای گسترده ای را به وجود آورده است. مناطقی که وزیدن باد در آن باعث به هوا برخاستن ریزگردها یا ایجاد طوفان شن می‌شود. منال احمد از اداره هواشناسی عراق می‌گوید:
شنزارها تأثیرات منفی زیادی بر محیط زیست و سلامت مردم دارد. به صنایع محلی هم آسیب می‌زند.
در عراق ریزگردها و طوفان‌های شن علاوه بر تأثیرشان بر سلامت مردم، بر نبردهای جاری علیه گروه حکومت اسلامی هم تأثیر می‌گذارد. محمد عبداللطیف رئیس روابط عمومی اداره هواشناسی عراق به رادیو فردا می‌گوید:
با وزیدن بادهای تند بر شنزارها، ریزگردها به هوا برمی‌خیزد و به مناطق مسکونی می‌رسد که باعث مشکلات تنفسی می شود. علاوه بر آن دید در جاده‌ها و فرودگاه‌ها هم کم می شود. بر جبهه‌های نبرد هم تأثیر می گذارد و می تواند باعث تلفات در میان نیروهای ارتش شود.
با این وجود به نظر نمی رسد در عراق اقدامی برای مقابله با پدیده بیابانزایی صورت گرفته باشد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
شکست بسکتبال ایران مقابل لبنان، لیگ برتر انگلستان و جلسه تاج و کیروش. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد چهارشنبه‌تون به خیر و خوشی. تیم ملی بسکتبال ایران در نتیجه دور از انتظار مقابل لبنان شکست خورد در رقابت‌های غرب آسیا، اولین شکست بسکتبال ایران پس از جدایی ناگهانی گرگ بایرمن سرمربی آلمانی این تیم، که ایران در بازی‌های غرب آسیا مقابل لبنان با نتیجه 65-62 شکست خورد و حتی مثلا در کوارتر اول ایران فقط 10 امتیاز گرفت. کسب 10 امتیاز در بسکتبال توی کوارتر حتی مقابل بهترین تیم‌های دنیا هم رقم بسیار ناچیز و ضعیفی محسوب میشه. ایران امروز با عراق در این رقابت‌ها رویارو خواهد شد. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال دیروز با تاج رئیس فدراسیون جلسه داشت. اخبار زیادی در رسانه‌ها منتشر شد در خصوص مفاد این جلسه، مبنی بر اینکه برخی از اعضای کادر فنی تیم ملی رو کیروش مرخص کرده با توجه به تغییر برنامه‌های تیم ملی و گفته دیگه اگر قرار اردوی در کار نباشه به این نیروها هم احتیاجی نیست. خود کیروش هم بعد از پایان جلسه در مصاحبه‌ای گفت که قرار بر این شده که طبق خواسته فدراسیون تیم ملی فقط مطابق برنامه فیفا و AFC برنامه‌هاشو تنظیم کنه. سرمربی تیم ملی ایران تاکید کرد که اگر قرار این اتفاق بیفته پس برای لیگ قهرمانان آسیا هم باید لحاظ بشه تا سایر باشگاه‌هایی که در لیگ قهرمانان حضور ندارن متضرر نشن و صرفاً این تیم ملی نباشه که مطابق برنامه فیفا برنامه‌هاشو دنبال میکنه. باشگاه‌های درگیر با لیگ قهرمانان هم باید خودشون رو تطبیق بدن. اشاره کیروش به این موضوع بود که خب به خاطر باشگاه‌های حاضر در لیگ قهرمانان همواره برنامه لیگ برتر هم تغییر کرده و حالا کیروش درخواستش اینه که اگه قراره تیم ملی برنامه‌هاش تغییر نکنه، لیگ برتر هم نباید در این خصوص دچار تغییر بشه برنامه‌هاش. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های فوتبال در اروپا، باشگاه‌های انگلستان تساوی لیورپول مقابل چلسی با نتیجه 1-1، دو تیم مقابل هم به تساوی رسیدند. ضمن اینکه خب هر چهار تیم بالای جدول از دستیابی به پیروزی باز موندن، لیورپول و چلسی مساوی شدن. از اون طرف تاتنهام مقابل تیم ته جدولی ساندرلند بدون گل به تساوی رسید. آرسنال هم در خانه مقابل واتفورد 2-1 شکست خورد. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران امروز پیگیری میشه. استقلال مقابل ماشین سازی تبریز قرار میگیره، در شرایطی که استقلال با کسب پیروزی میتونه به رتبه سوم صعود کنه. از اون طرف هم ماشین سازی ته جدولی در صدد ارتقای جایگاه خودش است با استفاده از امتیاز میزبانی و بازی خانگی. چهارشنبه سرشار از شادمانی، سرافرازی و تندرستی رو براتون آرزو میکنم.
بعد از ورزش نوبت به موسیقی میرسه. بردیا افشین و آخرین خبرها از موسیقی جهان.
نتایج یک تحقیق علمی ثابت میکنه که سگ‌ها بیشتر از همه سبک‌های دیگه از سبک‌های رایج و فراگیر موسیقی، از دو سبک موسیقی رگه و راک ملایم لذت میبرند. اتحادیه مبارزه با خشونت با حیوانات در اسکاتلند در همکاری با دانشگاه گلاسگو این تحقیق رو انجام داده. به عقیده پروفسور نیل ایونز، عضو ارشد گروه تحقیق، سگ‌ها هم مثل انسان‌ها سلایق گوناگونی دارند و واکنش متفاوتی به سبک‌های مختلف نشون می‌دهند. با این حال به نظر میاد دو سبک رگه و راک ملایم در اغلب اونها تغییراتی مثبت ایجاد میکنه. در بین سبک‌های نامبرده شده، سبک رگه که خواستگاهش جامائیکاست و در ابتدای دهه 70 میلادی به لطف کسی چون باب مارلی جهانی شد، بسیار متمایزه. ویلی نلسون، اسطوره موسیقی سبک کانتری، به علت بیماری کنسرت های آتیش رو لغو کرده. گفته شده این خواننده، آهنگساز و شاعر و فعال اجتماعی 80 ساله دچار سرماخوردگی شدیدی شده و از اونجایی که طی یکی دو سال گذشته بسیاری از ستاره های موسیقی از دنیا رفتند، انتشار این خبر طرفداران پرشمار آقای نلسون رو نگران کرده. با این حال گفته شده او بهار به روی صحنه باز خواهد گشت. ویلی نلسون از شاخص‌ترین هنرمندان موسیقی آمریکایی در چند دهه گذشته بوده، اون هم با انتشار جاودانه‌هایی چون تک آهنگ باز هم در جاده. دیروز خبر درگذشته یکی از چهره‌های برجسته موسیقی راک منتشر شد. جان وتن، خواننده، نوازنده بیس و آهنگساز انگلیسی که سرطان روده او را در 67 سالگی از پا درآورد. به واسطه تبحر جان وتن در نوازندگی ساز بیس، طی دهه‌های گذشته بسیاری از هنرمندان نامدار خواهان همکاری با او بودند و او در ضبط و اجرای آثار گروه‌های بسیاری مشارکت داشته و در ترکیب گروه‌های مطرح بسیاری چون کینگ کریمسون، راکسی میوزیک و یوریا هپ حضور داشته. اما جان وتن در آغاز دهه 80 میلادی یک ابرگروه را شکل داد، گروهی با نام ایژیا. این گروه موسیقی پروگرسیو راک در نیمه اول این دهه بسیار موفق بود و اتفاقا اون زمان با وجود محدودیت‌های بسیار در ایران، آثارش در بین گروهی خاص علاقه‌مند به موسیقی راک دست به دست می‌شد.
خب به پایان برنامه صبحانه با خبر امروز رسیدیم، اما هومن تا قبل از اینکه برنامه رو تموم بکنیم، تو اون بخشی که راجع به حذف اپلیکیشن های ایرانی از اپ استور صحبت کردیم، آماری هستش که چقدر گوشی هوشمند توی ایران وجود داره؟ چقدر
میگن بیش از 40 میلیون تلفن گوشی هوشمند در ایران استفاده میشه که از این تعداد حدود 6 میلیون تا اگر درست بگه، بله 6 میلیون تا از اینها 6 میلیون دستگاه تلفن گوشی اپل هست.
اپل هست و گفته بودن مثل اینکه هر ماه بیش از 100 هزار گوشی اپل به صورت قاچاق وارد ایران میشه.
بله و اینها همه باید به اپ استور وصل بشه که از اونجا بتونن برنامه کاربردی رو خریدن.
به پایان صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 13 بهمن رسیدیم. ازتون خداحافظی میکنم. شاد و پر انرژی باشید.
و من همچنان با شما هستم تا چند لحظه دیگه با یک بار دیگه مرور خبرهای این ساعت.